امیرحسین زاره عزیز زورش بیشتر باشه، فنی تر باشه دیگه. حالا شاید الان امیرحسین زاره یا از اون ور صحبت کنم، امیر رضا معصومی الان مثلا شرایطش نه، شاید 5 سال دیگه 6 سال دیگه. اما اگر به نظر حالا نظر حسن عبدالرحیم اینه که کسی که دلش نه، اما شاید میتونست طور دیگه رفتار بکنه، به قول حسن بمونه حقشو بگیره.
اگه سامان تماسبی اینا خیلی کشیر ارزنده هستن، ما دوستشون هم داریم. اگه سامان تماسبی و سبای شریعتی که رفتن،
امیر ارسلان،
علی ارسلان رفته، علی ارسلان خیلی الان مثلا پیمان بیابانی رفته، اینا همیشه بالاخره اهالی کشتی ورزشی ها قطعا زحماتشون هستن، ولی واقعا اینقدر ارج و قرب دارن که چهرهای الان تیم ملی دارن؟ واقعا نه، حقیقته. سبای شرطی دو تا نشان المپیک داره، ولی خب الان شما الان با خیلی ها صحبت میکنین شاید اصلا شناختی از ایشون
ندارن،
چون مدالش برای یکی از کشورهای دیگه است. ولی خب به حال امیدواریم که بهترین تصمیم امیرزا منصوری
بگیره
و امیدوارم که بمونه و تلاش کنه که دو بندر از چنگ زاره در بیاره. ولی خب اگه واقعا اصرار داره که بره مثلا تو مسابقات در واقع بعدی و رسمی مقابل حریف هموطن خودش بیسته، خب بذارم بره به نظرم، چون زاره اونجا رو شکست
آخه
باشه.
حسن جان وقتی سه بار کشتی گرفته داخل کشور باخته، بره اونجا، حالا ما که نمیدونیم نتیجه میشه، ولی اگه هر نتیجه دیگه اونجا به رسمیت اگه نتیجه مورد نظرش نباشه، شاید خیلی براش سخت‌تر باشه پذیرشش دیگه.
واقعا به نظر من اون کسی که دوست داره و ایران کشتی بگیره میمونه و میجنگه تا
میجنگه حقش رو میگیره. دقیقاً
بله، علاوه بر اینکه ارق و تعصب ویژه‌ای داره، سعی میکنه که تو بنده رو بگیره.
آقا بریم سراغ جوانان جهان.
آید دکتر نمیذاری اصلا حرفامو کامل کنم؟ نه
وقت کمه حسن جان، میدونی چی شد؟ تقصیر من شد، من بیرون داشتم صحبت میکردم با آقای استکی، میخواستیم راجع به بوکس صحبت بکنیم، بعد انقدر اون موبایلش اونجا آنتن نداد، ما گرفتارش یه 20 دقیقه ما رو گرفتار کرد این آقای استکی.
الان میترسن آنتن شما هم بره؟
نه
حالا هر چقدر وقت داریم بفهمید.
نه خواهش میکنم، ورزش اول کشورم کشتی همیشه براش وقت هست، به خصوص شما که صاحب نظر هستید.
در خدمتم.
در مورد مسابقات قهرمانی جوانان جهان صحبت کنیم.
تیم ما میشاله رفته قلمرضا محمدی، به حال تیمو برده، ما پارسال نتونستیم اون نتیجه که دوست داریم رو بگیریم، با تغییراتی یعنی به نسبت تیم قهرمانی آسیا داشتیم، یعنی 3-4 بار رو تغییر دادیم کلا. فکر میکنم که بالاخره وضعیت بهتری داریم، منتها هم روسیه که از قرار حضور داره و تونسته ویزا رو بگیره، دارن توی سایت های کشتی همین صبح مال در واقع کشور روسیه رو من پیگیری میکردم، چیزی نوشته نبود که نمیرسن مثل مسابقات آلبانی، ولی احتمالا تو مسابقات هستن. آمریکا هم که حضور داره، واقعا رقابت سخت و سنگینیه، ولی من فکر میکنم حریف اصلیمون همون آمریکاست که تو نوجوانان جهان هم ما رو اذیت کرد، نذاشت که در واقع عنوان قهرمان بله. سال قبل بگیریم. امسال تیم بهتری داریم با وجود آقای قلمرضا محمدی، مطمئنم که میتونیم عملکرد بهتری داشته باشیم. دو ست چهره ما خیلی خوبن، مثل ابوالفضل رحمانی، مثل
ابراهیم الهی،
بله
مهدی یوسفی، بله
اینا، مهدی یوسفی خیلی خوب اشاره کرد، اینا اصلا باید مدال طلا بگیرن. من فکر میکنم که طلا هم میگیرن، ما حداقل 4-5 طلا باید بگیریم، یکی از بهترین تیمای این چند سالمونه. خیلی امید داریم به آقای قلمرضا محمدی. مسابقات هم که 26 وزن کشیشه، یعنی میشه پس فردا
بله.
و انشالله دوشنبه هم شروع رقابت هاست، تا روز چهارشنبه انشالله بچه ها بتونن بیشترین رنگ مدال ها رو بگیرن و یه پیش درآمد خوب باشه برای کشتی فرنگی.
درست.
که بعدش میره کشتی فرنگی رو فرق میکنه دیگه، 5 دوره پی در پی عنوان قهرمان دنیا دیگه، همه توقع داریم که هر بار میرن طلا بگیرن و قهرمان بشن. فشار رو تیم آقای باوفا زیاده، ولی اون تیم هم فکر میکنم میتونه عملکرد خوبی داشته باشه. هر دو تیم انشالله شانس قهرمانی تیمی هست.
انشالله. گفتی دوشنبه، اما تو برنامه خوندم که یک شنبه، شاید دوشنبه فینال هست. منظور
وزکشی روز دوشنبه است، وزکشی همه اوزان شروع میشه دوشنبه، سه شنبه پنج وزن اوله، سه شنبه چهار پنج، چهار شنبه پنج وزن دومه.
وزکشی چه روزیه گفتی؟
26 دیگه.
حتی من خوندم پس یا اون خبرگزاری احتمالا اجتماع نوشته، اونه اشه شنبه قرعه کشی تمام اوزان 16-30 تا 17-30.
نه یک شنبه 26 بسکشیه، مسابقات تا 28 تمام میشه.
بعد ما داریم فینالا و رده بندی اگه بریم برای پخش زنده،
دقیقا میخوره به چیز دیگه، بازی های دیگه برتر،
دو شنبه سه شنبه.
بله دقیقا میخوره.
باشه خب، اینم قهرمانی جهانه بالاخره، مهمه.
بله
دیگه.
بله انشالله که نتیجه خوبی بگیریم.
انشالله خیلی خوب. ما پارسا تو این مسابقات نایب قهرمان شده بودیم.
بله نتونستیم اول بشیم و خیلی هم آقای محمدی ناراحت بود روز نسبت چند تا از کشتیگیرامون که نتونستن کیفیت همیشگی رو داشته باشن، الان مثلا عفاض رحمانی که دوره قبل سوم شد دیگه الان باید طلا بگیره دیگه،
دیگه با تجربه شده دیگه.
بله اورا خاطری که تو اون مسابقات اوت شد الان دوباره دوبنده رو گرفته، یا اشیا حدادی که دوم نوجوانان جهان اولین جوانانش، همه بچه ها مهدی یوسفی تو اون مسابقه خاطرتون باشه سوم شده بود.
بله.
بعد رفت طلای امیدهای جهانو گرفت.
دقیقاً.
یعنی الان دیگه باید اینجا طلا بگیره.
مهدی یوسفی هم وزن بله. خودیه حسن جان.
دقیقاً. و خب حتی اینقدر برای تیم ملی مهم بوده حضور در این مسابقات که یوسفی خواستن از این دعوات تقابلش یا رقابتش برای دوبنده و اصلا تیم ملی در رقابت جهانی بزرگسالان منصرف بشه، این مسابقات رو بیاد این اشاره بعد این اشاره بکنیم که واقعا فداکاری کرد و دست مهدی یوسفی درد نکنه، قد پذیرفت که در واقع امسال برای تیم ملی بزرگسالان مبارزه نکنه، ولی خب سال بعد دوبنده رو میخواد دیگه. و قاعدتا حالا ما محمد نوخودی رو توی مسابقات جهانی بزرگسالان داریم، تیم واقعا خوبی داریم، تیم پشتوانه تیم دوم ما دکتر فاضل، تیم بسیار ایدئالیه. من فکر میکنم که حالا اگرچه صد حیف که ما امیرزا معصومی رو نداریم، مثلا الان سه چهار تا سنگی وزن خوب مثل محمد لطفی هم داریم که پشت خط هم اونا میتونن اضافه بشن. الان کاش مهدی هاشمی بعد از اون قهرمانی کشور میموند و تو اردوها بود برای امیدهای جهان، برای تیم بزرگسالان نفر دوم خیلی میتونست الان به کار بیاد. حالا امیدواریم که از این سرمایه‌ای که داریم خوبی استفاده کنیم، بچه‌ها واقعا تو مسابقات مختلف اونایی که لازمه برن جهانی و المپیک فرق میکنه، ولی مسابقات سطح پایین‌تر رو بدیم به بچه‌های مثل همین آقای لطفی که انشالله برن و در واقع یه وقت خدای نکرده فکر رفتن به خارج از ایران به سرشون نزنن.
و آخرین سوال، الان ژاپن وضعیتش برای جوانان جهان چه جوریه؟ چون ژاپنی‌ها خوب سرمایه‌گذاری کردن،
ولی 3-4 تا بیشتر مورد خوب ندارن، یعنی یه تیم کامل یه
مدعی قهرمانی نیستن که یه دست باشه ده
تاشون. دقیقاً ولی هموناشون تیغدار و اصطلاحاً خطرناک
میان کار بقیه تیم‌ها رو خراب میکنن.
آره و همینطوری مطمئنا 70-80 امتیاز همونا میگیرن، ولی خب اینکه بیان بر سر قهرمانی بجنگن تقریباً بعیده، مگه اینکه باز مثل همیشه یه دفعه یه کاری بکنن که همه شگفت زده بشن، کاری که تو المپیک هم کردن.
دقیقاً. ممنونم.
خواهش میکنم.
حسن عبدالله‌شمپور عزیز.
متشکرم.
مخلصیم. خدا قوت به شما، دست شما و همکاران درد نکنه، ان شاء الله که برنامه‌تون مثل همیشه عالی پیش بره.
سپاس.
ان شاء الله. خدا با شما. با حضور شما کارشناسان محترم دیگه.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
بدون تو دگر دنیا نمیخواهم، فردا نمیخواهم، ساحل نمیبینم، دریا نمیخواهم. بدون تو دلم عاقل نمیماند، منطق نمیداند، هر کس که میبیند مرا دیوانه میخواند، دیوانه میخواند، دیوانه میخوانم. اگر قلب دیوانم تو را دید، نمیدانم که خوب میشود درد دوری. دلی که زشک نارد مگر روز خوش دارد، مگر آشناست با صبوری. من این حس را هنوز دارم، به دنبال یه تیمارم، برای صبر و خاموشی دید، نمیدانم که خوب می شود درد دوری، دلی که زشک نالد مگر روز خوش دارد، مگر آشناست با صبوری. من این حس را هنوز دارم، به دنبال یه تیمارم برای صبر و خاموشی عزیزم، به فکر دور شدن اما تو را می بینم از هر جا و بیهودت فراموشی عزیزم.
برای ما فراموشی شما شنونده های عزیزمون غیر ممکنه. بله، هدفون و انگوشی منم سوت کشید، ببخشید، ولی ما در کنارتون هستیم. شما هیچ موقع فراموش نمی کنیم، چه روزهای شاد، چه روزهای غمگین، روزهای گرم و سرد کنارتون هستیم. دلهامون مملو از محبت میشه وقتی که شما ارتباط برقرار میکنید با برنامه ما. صداتون رو میشنوم، پیام های کوتاه شما رو میبینم، کلی ذوق میکنم از اینکه مردم عزیز ایران من از نقاط مختلف ایران جان با یک برنامه رادیو، حالا میتونه عصرانه باشه، گلچین باشه، در ارتباط هستن و این نشانه مرام پهلوانی شما مردم عزیزه ها و اینکه شما ورزش دوست و ورزش کار هستین. همتون رو دوست داریم، افتخار میکنیم به تک تکتون. سراغ سامانه پیمکی 30306 ببینم که پیام‌های کوتاه شما از کجا به دست من رسید. اگه حال و حوصله دارین درباره خبرهای ورزشی بنویسید، اگه نه فقط اسمتون رو برای من پیامک بزنید، اسم شهرتون رو 30306، بدونم از کدوم شهر ایران خلاصه شنونده ما هستید. ممنونم از آقای اکبرزاده از سوادکو، گفتن که آبیته. از دیار قره داغ زیبا گفتن که به نظر من مهمترین خبر قهرمانی سوپرجام ایران توسط تیم تراکتور میلیونی بوده و پیروزی بسکتبالیست ایران بر تیم چین تایپه. با سپاس حسین جراحی از اهر این پیامک رو به ما داده، علی قاسمی از آمل، پهلوانی از اندیشه، آقا ناصر از قم و خلاصه پیام‌های مختلفی از شما مردم داره به دستم میرسه. آقای محمود جعفری هم که از خیرآباد خاف خراسان رضوی گله کرده، حسینی چرا پیامک منو نمیخونی؟ خوندم آقای محمود جعفری. علی اکبر قلی زاده از رشت گفتن که استقلالی هستن، خبر خوب درباره استقلال به ما بگید. خب شما بگین، مگه شما استقلالی نیستین؟ مگه شما خبرهای استقلال رو این باشگاه مطرح کشور رو دنبال نمی کنید؟ چرا ما همش بگیم؟ خب یه بار شما گوینده باشین. 220 213 88، ببینم این میکروفون رو از من میگیری آقای گوینده یا نه.
همه زحمت کشانه رادیو ورزش، من فرزاد مرفر هستم از شهرستان ملاقه روستار آبکرد. میخواستم بپرسم ریکاردو آلوز باید سپاهان بازی کنه یا پیوختر؟ خیلی ممنون، خدا نگهدار.
میخواد از برنامه گلچین سوال کنی آقای ابو فاضلی که بینن آلوز با سپاهان قرارداد بست یا نه. ریکاردو آلوز از تراکتور بود توکلی آن را خدا نگهدار.
الو سلام، خسته نباشید. ببخشید یه سوال داشتم مزاحمتون شدم. امروز قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا برگزار شد، من سپاسگزار میشم اگه گروه استقلال اعلام بشه. من سید هستم از تهران، مزاحم میشم. یا علی، خداحافظ.
سوالات شما محفوظ پیش من. از ریکاردو آلوز که تو سپاهان میخواد بازی کنه یا تراکتور، یا قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا به محض اینکه آقای ابو فاضلی وارد استودیو بشن، سوالات شما رو خواهم پرسید و ایشون پاسخگو که دل شما مردم عزیز ایران رو به دست بیاریم. ایوب بیگ دلی از قم گفته من پرسپولیسیم. داوود احسان منش راننده تریلی از کرج. رحمانی از سبزوار استقلالی هستش. آقا یا خانم جوکار از تهران. بهادری هم که استقلالیه. آقای مسیب تیما هستم از هرمزگان، کارمند فرودگاه آرزوی سلامت برای مردم عزیز ایران داشتن. دم شما گرم، الهی که همیشه ایام سلامت باشید. هوای گرم تابستون یک پرسپولیسی دو آتیشه هم پیامک داده که خلاصه هوا رو گرمتر بکنه. محمد صابر نژاد: نگاه کنید مردم عزیز، الان ما گوینده های رادیو اگه جملاتی میگیم به هم دیگه ربط میدیم، معنیش نیستش که من الان پرسپولیسی هم، استقلالی ها خلاصه الان کلی برای من پیام بفرستن که حسینی تو الان درباره پرسپولیس خوب گفتی پس پرسپولیسی هستی. نه، من طرفدار تیم ملیم، ولی چون گویندم خلاصه یه جملاتی گاهی اوقات بداهه میاد به زبونم و فقط میگم که قشنگتر بشه اون جمله، نه اینکه من طرفدار تیم خاصی باشم. آقای ابوفاضلی، لکنت زبان گرفتم، آقای ابوفاضلی وارد استدیو شدم و خلاصه در جایگاه مخصوص خودشون نشستن. آقا خیلی درباره ریکاردو آلبرت سوال پرسیدن، اینکه در سپاهان میخواد بازی بکنه یا تراکتور.
ریکاردو آلبرت تو تمرینات پیشفصل تراکتور شرکت نکرد، علامی که با این تیم قرارداد داشت. بعد گفته شد که با سپاهان قرارداد امضا کرده. بعد جالبه که یک روز قبل از بازی سپاهان در پلی آف لیگ نخبگان که چهارشنبه برگزار شد، رسانه‌ها تیتر زدن کارت بازی ریکاردو آلوز برای تراکتور صادر شد. یعنی سازمان لیگ او رو همچنان بازیکن تراکتور رو میدونه و او باید برای تراکتور بازی کنه.
تمام. بله.
ولی شما در نظر داشتید هیچ اتفاقی غیر ممکن نیست.
آره اینم هست.
فعلا کارت بازی آقای ریکاردو آلوز برای تراکتور صادر شد. برای تراکتور در لیگ 25 صادر شد.
خب درباره قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا خیلی پرسیدن.
بله، لیگ نخبگان آسیا و لیگ قهرمانان آسیا 2. ما در لیگ قهرمانان آسیا 2 دو تیم داریم، استقلال و سپاهان. امروز قرعه کشی شد. استقلال در گروه اول یا گروه A رقابت ها با تیم المحرق بحرین، الوحدات اردن و الوصل امارات بازی خواهد کرد. بازی ها در 8 گروه برگزار میشه. 8 گروه 4 تیمی، 4 گروه تیم های غرب آسیا هستن، 4 گروه تیم های شرق آسیا هستن. گروه A که عرض کردم، استقلال، المحرق بحرین، الوحدات اردن و الوصل امارات. در گروه C دیگر نماینده کشورمون سپاهان که خب متاسفانه بازی پلی‌آف خودش رو واگذار کرد و نتونست به لیگ نخبگان بیاد. سپاهان در گروه C یا گروه سوم لیگ قهرمانان آسیا 2 یا سطح دوم مسابقات آسیایی با تیم‌های آخال ترکمنستان، الحسین اردن یعنی دیگر نماینده اردن و موهونباگان هند هم گروه است. به نظر میرسه خب گروهی که تیم سپاهان در اون قرار گرفته گروه آسونتری است. در این دور از رقابت هم تو که عرض کردم 32 تیم حضور دارند. برنامه ریزی و جدول رقابت ها، برنامه بازی ها طوری هست که تیم‌های غرب و شرق تا فینال به هم برخورد نمی کنن. یعنی همینطور غرب آسیا با هم بازی میکنن. اون 16 تا تیم از هر گروه دو تا تیم میاد بالا، از 4 تا گروه ها میشن 8 تا، یک چهارمو برگزار میکنن، نیمه نهایی. بعد اصطلاحا حالا فینال که نه، بازی پایانی غرب آسیا برگزار میشه، یه تیم از غرب آسیا میاد فینال و از اون طرف هم تیم های شرق آسیایی با هم بازی خواهند کرد و تیم های خوبی هم اونجا هستن. تیم پوانگ استیلرز کره جنوبی اون طرف حضور داره، تیم بانکوک یونایتد تایلند که تیم بدی نیست در رقابت های آسیایی.
بله.
و عرض کنم خدمتتون که گامبا اوزاکا ژاپن هم یکی از تیم های مدعی این رقابت ها در شرق آسیا است. بیجینگوان چین هم از جمله تیم های خوب شرق آسیایی هست. در مورد لیگ نخبگان آسیا هم خدمتتون عرض بکنم که این مسابقات قرعه کشی شد و به نوعی نماینده شایسته کشورمون تیم تراکتور ایران در این دور از رقابت ها به مصاف حریفان خودش میره. در مورد بازی های تراکتور عرض کنم که هفته اول تراکتور با تیم اسد قطر بازی میکنه که تراکتور میزبانه. امیدوارم که ما بتونیم در کشور عزیزمون میزبانی رو داشته باشیم. دیگر بازی های تلفن داریم، ارتباط
بله.
داریم،
حالا ادامه بدیم شما.
بله، دیگر بازی های تراکتور با شورته عراق و دوحیل قطر که خب سپاهان رو شکست داد و البته بله امارات
خب آقای اردلان آشتیانی روی خطن،
بسیار عالی، کارشناس خوب فوتبال کشور و مدرس رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا و از مربیان جوان در این حال با تجربه و با دانش. آقای آشتیانی درود بر شما، عصر جمعتون بخیر.
سلام، خیلی خیلی خوش اومدین به گلچین رادیو ورزش.
به نام خدا، منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما دکتر فاضلی عزیز، همچنین خانم حسینی و همچنین شنوندگان محترم برنامه در خدمتتون هستم.
متشکرم. خب اردلان، من می‌خواستم راجع به رقابت لیگ برتره که خودمون صحبت کنم، اما خب انقدر تلفن‌ها و پیامک‌ها در رابطه با لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا دو زیاد است، یه مروری داشته باشیم. خب هر تیمی تو لیگ نخبگان تو فرمت جدیدش که دومین دورش است به این شرایط برگزار میشه، 4 تا بازی داخل خانه برگزار میکنه، 4 تا خارج از خانه. تراکتور بازی داخلیش رو عرض کردم با اسد قطر، شرطه عراق، الدوحیل قطر و الوحده امارات است. بازی خارج از خانه‌اش با شباب الاهلی امارات، تیمی که قهرمان شد دوره قبل، نصف قارشی، الغرافه و شارجه امارات. به نوعی تیم تراکتور در این دور از رقابت‌ها با 3 تیم اماراتی بازی می‌کنه. 2 بازی رو میره در امارات بازی می‌کنه، 1 بازی رو هم در ایران. امیدوارم که بتونه در ورشه یادگار امام به نحو احسن میزبانی رو داشته باشه. چمنش هم دارن عوض می‌کنن و 2 بازی هم با تیم‌های قطری داره. الغرافه رو در قطر در حقیقت بازی خواهد کرد، با الدوحیل هم در ایران. در مورد تراکتور میخوای 2-3 دقیقه صحبت بکنیم، شرایطی که داره در لیگ نخبگان و حالا یارگیری که کردن. یه بازی هم از تراکتور دیدیم و قهرمان سوپر جام کشورمون هم شد.
بله دکتر آفاضلی، واقعا فکر می‌کنم که یکی از بهترین تیم‌های حال حاضر ایران به نظر واقعا تراکتور. هم خوب تقویت شدن از نسبت به فصل گذشته، خارجی خیلی خوبی گرفتن، چون تو لیگ نخبگان واقعا بازیکنان خارجی خیلی تاثیر گذارن و خب تراکتور هم به نظرم واقعا خارجی خیلی خوبی تونسته بگیره و از لحاظ اینکه خب تنها نماینده ما تو لیگ نخبگان، ما فصل گذشته تجربه خوبی تو لیگ نخبگان نسبتا تیممون نداشتن و خب همین شاید باعث میشه که باعث شده که تراکتوریا خیلی بهتر بتونن لیگ نخبگان رو شروع کنن. از طرف دیگه قرعهشون به نظر من نسبتا قرعه خیلی خوبی افتاده و خب بازیاشون بازیایی هستش که میتونن سه امتیازها رو لازم بگیرن. این بحث میزبانی که شما اشاره کردید خیلی مهمه، اگه بتونیم میزبانی رو بگیریم من فکر می‌کنم که تراکتور میتونه تو جمع تیمایی باشه که میتونه به مرحله و تو لیگ نخبگان راه پیدا کنه میتونه باشه، به خاطر اون کیفیت فنی که تیمش داره. و میگم دیگه این اتفاقی که برای تیمای ما افتاد آقای فاضلی و ما فقط یه سهمی داشتیم تو لیگ نخبگان، من از هم واقعا اتفاق خیلی بدیه. امیدوارم که تراکتور بتونه با بازیایی که انجام میده سهمیای لازم برای کشورمون برگردونه، چون واقعا میگم جایگاه فوتبال ما نباید اینجا باشه. و این حتی ما از تیمایی مثل امارات و قطر سهمیه کمتری داریم و امیدوارم که بازی تراکتور طوری باشه که اینا بتونن به مرحله بعدی راه
حالا یه نکته اردلان خیلی جالبه البته و خوشحال کننده، تعارف که نداریم بعد بگیم خوشحالیم دیگه، تراکتور تو مرحله اول نه با الاتحاد با عربستان بازی میکنه، نه با الهلال عربستان و نه با الاهلی عربستان که قهرمان دوره قبل لیگ نخبگان بود.
بله گفتم قرعهشون خیلی خوب افتاده، یعنی نسبت به قرعه فصل گذشته تیم ایرانی خیلی بهتر افتاده قرعهشون، یعنی شانس این که بتونن صعود کنن خیلی زیاده و کیفیت تیمشون هم خب خیلی خوب. اما فاضل میگم دیگه این بحثی که مطرح میشه این که واقعا تو لیگ نخبگان این بازیکن‌های خارجی تاثیرگذار، این واقعا یه حقیقتیه. یعنی شما نگاه کنین تیم‌های عربستانی بازیکن‌های خارجی بودن که واقعا تونستن این اتفاقات رو براشون رقم بزنن و حتما میگم اتفاقی که داره تو کشورمون میفته متاسفانه ما انگار داریم برمیگردیم به سالهای گذشته لیگایی مثل امارات و قطر که میرفتن بازیکنه سمبالای خارجی رو میابردن، اونم تازه سمبالای خارجی که نامونشان داشتن، نه حالا مثلا بازیکنه سمبالای که نامونشان هم نداشته باشه. ما الان این فصل با تصفیقانه اینجوری شده برای خیلی از تیمای کشورم، بازیکنه سی
34 ساله 35 ساله و فکر می‌کنم که این بازی خوبی واقعا نداره دیگه برای تیم ما دیگه. بازیکن 35 ساله طبیعتا فوتبالش رو تموم شده دیگه، فصل آخرش که قراره سپری کنه، ولی ترکتور واقعا مستثناست دیگه از این قضیه. ترکتور خیلی
درسته،
خیلی خیلی با کیفیت بازیکن گرفت.
بریم سراغ حالا دوتا تیمی که تو لیگ قهرمان آسیا دو سطح دو آسیا میخوان بازی بکنن، استقلال و سایپا. اولا که اصلا دوست داشتیم این دوتا تیم اینجا باشن، یعنی هر تیمی از کشورمون دوست داشتیم که حالا دو تیمی که اگه یادت باشه یه بارم تو یک چهارم لیگ قهرمانان آسیا استقلال سپاهان چند سال پیش با هم بازی کردن، اما الان بعد دارن سطح دو آسیا. در مورد این دوتا تیم و حضورشون در سطح دو آسیا، حالا شرایطی هم که دارن فکر کنم قرعهشون بد نیست، البته قرعه سپاهان قطعا قرعه ساده تری نسبت به تیم فوتبال استقلال. با هم یه مرور خیلی کوتاهی داشته باشیم به این دو به قول معروف گروه، که در گروه A استقلال با المحرق بحرین، الوحدات اردن و الوصل امارات بازی کرده. الوصل خیلی خوب این فصل بازیکن گرفته الان. سپاهان یه مقدار شرایطش بهتره با موهومباگان هند، آخال ترکمنستان و الحسین اردن.
بله فکر می‌کنم که خب فصل گذشته تو سطح دو آسیا آقا خودت دیدید که الوحدات اردن تونست از سپاهان فکر کنم 6 امتیاز گرفت، یه بازیشون هم 4 امتیاز
گرفت. یه برد یه مساوی
و خیلی تیم سخت‌کوشی از این تیم‌های فیزیکی رو درنده است و خیلی بازی سخت کرد برای سپاهانی دیگه، باز شد سپاهان نتونه سود کنه به مرحله بعد. آخالم که تیمشو فصل گذشته دیده بودیم واقعا کیفیت بالایی نداشت و میتونیم رو این دوتا گروه بخوایم صحبت کنیم، خب گروه سپاهانی خیلی راحت تره تا استقلال. بالاخره الوست هم امسال تیمشو خیلی خوب بسته، یعنی خیلی خرج کردن تیمشو خیلی خوب بسته. من فکر میکنم که استقلال کار سختی تو این گروه داره با توجه به اون تیمایی که اشاره کردیم، هم الوحدات هم الوست، تازه حالا المحرق بحرین هم یکی از تیمای قدیمی بحرین ازش از قراره اگه تیمی از بحرین اشاره بشه بهش المحرق بحرین اشاره میکنه. حالا میگم دیگه استقلال کار سختی داره، امیدوارم که بتونه از گروهش صعود کنه اون وقت. ولی سپاهان خب با توجه به تیمایی که من میبینم تو گروهش هستن میتونه به نظر حداقل رو کاغذ که به سادگی میتونه از گروهش صعود کنه. البته آقا فضلی بعد به این نکته هم اشاره کنیم، یه بازی سپاهان الدوحیل هم واقعیت قضیه این بود که واقعا سپاهان ناامید کننده ظاهر شد دیگه، خیلی راحت پشت میخورد دفاعشون.
بعد اصلا حالا بخوام فوتبالی تر صحبت بکنیم، عرض تیم سپاهان خیلی زیاد بود، یعنی فاصله بین دو تا دفاع وسطشون، فاصله بین دفاع راست و دفاع چپشون کلی طول می‌کشید اینا با هم دیگه پاس بدن اون وسط. به خاطر همین احسان حاج صفی آگاهی محیطی خوبی نداشت، اونقدر عرض دادن به زمینشون پاسو میده به بازیکن حریف میره تک به تک میشه واسه حسین حسینی. طول تیم زیاده واقعا، یعنی می‌خوام توپ رو انتقال مثبت داشتن خیلی زمان می‌بره و یه مقداری گرفتار کرده سپاهان، شاید نگران کننده هم باشه برای این تیم در آینده.
بله شاید امین هرزوی یه جوان خیلی خوش تکنیکه ولی سرعت لازم نداره به سادگی تیمشون پشت میخورن از پیونتیکی که سن و سال دیگه ازش گذشته
35 سالشون. بله
بله دیگه به
راحتی مهاجم لهستانیشون.
بله به راحتی میرفت میزد پشت خط دفاع ثابت میشه اون و احسان هایصفی 35-6 سالشه دیگه، فکر میکنم که فوتبالشو به قول معروف بازی کرده دیگه، یعنی فوتبالشو بازی کرده و شاید
با احترام به احسان شاید یه ذخیره خوب مثلا دقیقه 60 بتونه بره تو زمین.
بله دیگه واقعا آفوز تعارف کنه دیگه، واقعا یه سری بازیکن ها دیگه باید جا رو باز کنن برای جوونا و فکر کنم که فوتبالی که سپاهان بازی کنه من خودم به شخص انتظار خیلی بیشتری از سپاهان داشتم، یعنی از لحاظ خلق موقعیت که واقعا حالا اون دقایق آخر بازی شما همیشه یادتون باشه دقایق آخر بازی تیم‌ها اکثرا احساسی میشن دیگه، میان رو میارن میریزن رو دروازه حریف، اون دقایق آخر بازی اگه در بیاریم آنچنان که سپاهان خلق موقعیت نداشت و من به نظرم خیلی بیشتر از این ما انتظار داشتم حداقل اسم بزرگی سپاهان.
درست. دوشنبه و سه شنبه هم آغاز لیگ 25 هست. حالا با تنهایی که شما حالا میدونم رو همه تیم‌ها مطالعه دارید، در مورد پرسپولیس هم صحبت کنیم، چون ما هم راجع به تراکتور صحبت کنیم، هم راجع به استقلال، هم سپاهان، با محوریت پرسپولیس راجع به لیگ 25 هم یه صحبت کلی با هم داشته باشیم. شرایط پرسپولیس